فصل ششم. تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند، اما راضی بودند و از هیچ کوشش و فداکاری مضایقه نمی کردند، چون خوب می دانستند هر تلاشی می کنند به نفع خود و برای نسل آینده خودشان است، نه به نفع یک دست بشر دزد و تنبل. در تمام بهار و تابستان هفتهی 60 ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد که بعد از ظهر یک شنبه ها هم کار هست. این کار داوطلبانه است، اما اگر حیوانی غیبت کند جیرهش نصف می شود. با این وصف از بعضی کارها صرف نظر شد. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعه چغندر به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیش بینی می شد که زمستان آینده زمستان سختی باشد. آسیابادی با اشکالات غیرمنتظره ای مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت، مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاطهای طویله بود، یعنی تمام مصالح ساختمانی در دسترس بود. اما مسئله‌ای که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل کنند شکستن سنگ به قطعات و اندازه‌های متناسب بود. به نظر می‌رسید که تنها راه شکستن سنگ‌ها به وسیله کلنگ و دیلم است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی‌توانست بکند، چون نمی‌توانست روی دو پای عقب بایستد. پس از هفته‌ها کوشش بی‌حاصل یکی فکر بکری کرد. قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند. به دور سنگ‌های بزرگ و صاف که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود تناب بستند و همه حیوانات، گاوها و اسبا، گوسفندها و هر حیوان دیگری که تاب نگه داشتن تناب داشت، حتی در لحظات حساس خوک‌ها آنها را به کندی مأیوس کننده از دامنه به بالای تپه می‌کشیدند و از آنجا رها می‌کردند تا خرد شوند. حمل و نقل سنگ پس از خرد شدن زیاد مشکل نبود. اسبا قطعات سنگ را در عرابه‌های باری حمل می‌کردند و گوسفندان خرد سنگ‌ها را یکی یکی می‌کشیدند. حتی موریل و بنجامین خود را به عرابه سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. در اواخر تابستان مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوک‌ها شروع شد. اما کار کند پیش می‌رفت و دشوار بود. بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این می شد که قطعه سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی اوقات سنگی که از بالا رها می شد نمی شکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموع نیروی بقیه حیوانات بود به ثمر نمی رسید. وقتی که سنگ می لغزید و حیوانات می دویدند، الان است که خودشان هم به پایین پرد شوند و از نومیدی فریاد و فغانشان به هوا می رفت. همیشه باکسر بود که خود را مقابل تناب نگه می داشت و سنگ را متوقف می کرد. قیافه او که وجب به وجب دامنه را با زحمت می‌پیمود و نفس نفس می‌زد و با نوک سمش به زمین پنجه می‌کشید و دو پهلویش از عرق پوشیده بود، منظره ای بود که هر کسی را مالامال از تعجب و تحسین می‌کرد. کلوور به او گوش زد می‌کرد که به خود زیاد فشار نیاورد، اما گوش نمی‌داد. از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است جوابگوی هر مسئله‌ای بود. با جوجه خروز قرار گذاشته بود صبح‌ها به جای نیم ساعت 3/4 ساعت زودتر بیدار کند. با آنکه در این روزها کمتر فراغت داشت، هرگاه فرصتی پیدا می‌کرد به تنهایی به کنار تپه سنگ می‌رفت و بدون کمک یک بار سنگ خرد را به نزدیک محل ساختمان هم می‌کرد. با وجود سختی کار، وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتند، کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذای خود را تهیه کنند و ناگزیر نبودند 5 آدم حریص را هم سیر کنند، آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را می کرد. در خیلی از امور طرز کار حیوانات کاملتر و عملی‌تر از آدم‌ها بود و از میزان کار می‌کاست. مثلا علفگنی چنان کامل صورت می‌گرفت که مسلماً دشر از عهده‌اش بر نمی‌آمد و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی‌کرد، دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کش نبود، بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. معهازا وقتی تابستان سفری شد، کمبودهای پیش‌بینی نشده‌ای نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدام را نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشین‌آلات برای آسیابادی. هیچ کس نمیدانست اینها به چه نحو باید تهیه شود. یکشنبه صبح که حیوانات برای عصر دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستد خواهد کرد، البته نه به منظور تجارت، بلکه صرفاً برای به دست آوردن مواد مورد نیاز. فعلا مقدار یونجه و مقدار گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ولینگدن بازار دارد تأمین خواهد شد. ناپلئون اضافه کرد که مرغ‌ها باید از این فداکاری که به منظور کمک و مشارکت در امن ساختمان آسیاب بادی است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن، مگر اینها جزء تصمیمات اولین جلسه فتح و ظفر پس از اخراج جونز نبود؟ همه حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا لااقل تصور میکردند که آنها را به خاطر دارند. آن چهار خوک جوانی که وقتی ناپلئون جلسات مشاوره را حذف کرد اعتراض کرده بودند با ترس به صدا در آمدند، ولی بلافاصله با خورش سهمگین سگ‌ها لب فرو بستند. سپس طبق معمول گوسفندها چهار پا خوک دو پا بد را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا کرد. دست آخر ناپلئون پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و حاجتی نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند، چرا که به طور یقین نامطلوب است. خود او همه بار را شخصا به دوش خواهد کشید. ویمپرنامی که مشاور حقوقی و ساکن ویلینگدن است قبول کرده که رابطه بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به قلعه می آمد. ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متورق شدند. بعد سکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد و آنها اطمینان داد که تاکنون تصمیمی علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده و حتی چنین پیشنهادی هم مطرح نشده است. تصور محض است، شاید از دروغ‌های سنوبال باشد. ولی سکویلر زیرکانه از آنها سوال میکرد: رفقا، آیا مطمئن هستید که خواب ندیده اید؟ آیا در این باره مدرکی در دست دارید؟ آیا این مطلب جایی ثبت شده است؟ و چون به طور قطع در این باره نوشته‌ای در دست نبود، حیوانات نیز قانع شدند که خود اشتباه کردند. هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرار به قلعه میامد. او مردی بود شیطان اندام و کوچک اندام که در امور جزئی مشاوره حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار و موقع‌شناس بود که قبل از کسی تشخیص دهد قلعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمده شده او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می‌کردند و تا سرحد امکان از او دوری می‌جستند. با این وضع دیدن ناپلئون چهارپا که به ویمپر امر و نهی می‌کرد غرور آنها را تحریک می‌کرد و نگرانی‌ها را تا حدی جبران می‌نمود. رابطه حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود. بشر هنوز ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد رفت. راجع به آسیاب بادی نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدم ها در میخانه ها جمع می شدند و با نقشه برای یکدیگر ثابت می کردند که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود. مزالک برخلاف میل باطنی خیش برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند احترامی قائل بودند. یکی از بروزات این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات می‌خواندند و دیگر به آن مزرعه مانر نمی‌گفتند. به علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود پشتیبانی نمی‌کردند. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه‌ای وجود نداشت. اما مراتب این شایعات وجود داشت که ناپلئون قصد دارد قرارداد قاطعی یا با آقای پیلکینگدن مالک فاکس وود یا با آقای فردریک مالک پینچ فیلد ببندد، ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود. همین مواقع بود که خوک‌ها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیوانات رسید که روزهای اول تصمیمی جز این اتخاذ شده بود و باز سکویلر توانست آنها را متقاعد کنند که چنان نبوده است. گفت خوک‌ها مغز متفکر مزرعه هستند، نیاز به جای آرام و دنج دارند، به علاوه مناسب با شأن پیشواست در خانه ساکن باشد نه در خوکدانی. اخیراً ناپلئون را با عنوان پیشوا خطاب می‌کرد. با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک‌ها نه فقط غذا در آشپزخانه صرف می‌کنند و به اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص داده‌اند بلکه روی تخت هم می‌خوابند مضطرب و نگران بودند. باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپلئون است مطلب را درز می‌گرفت، ولی کلوور که فکر می‌کرد به خاطر دارد که تخت خواب صریحاً تحریم شده بود به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند، ولی چون فقط میتوانست حروف منفصل را بخواند سراغ موریل رفت و گفت: موریل، ماده چهارم را برایم بخوان. در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید. موریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت: این ماده میگوید هیچ حیوانی با شمد بر تخت نمیخوابد. عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمی از شمد برده شده باشد، ولی این کلمه بر دیوار ثبت بود، لابد چنان بوده باشد. و سکویلر که بر حسب تصادف با سه سگ از آنجا میگذشت توانست که قضایا را روشن کند. گفت: رفقا، البته شنیده اید که ما خوک ها در حال حاضر روی تخت خواب میخوابیم و چرا که نخوابیم؟ قطعا فکر نمی کنید که قانونی در تحریم تخت وجود دارد. تخت خواب به طور ساده جایی است برای آن که بخوابند، و اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که مشت کاه طویله هم تخت خواب است. قانون استفاده از شمد را که اختراع انسانی است تحریم کرده است و ما شمد ها را برداشته این ولای پتو میخوابیم. تخت ها کاملا راحتند، اما نه زیاده بر حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیاز مندیم. رفقا، مسلما شما در مقام سلب راحتی از ما نیستید و قطعا نمیخواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز بمانیم، و به طور یقین هیچ یک از شما طالب بازگشت جونز نیست. حیوانات دوباره در این باره به وی اطمینان دادند و دیگر در اطراف خوابیدن خوک‌ها و تخت سخنی به میان نیامد. و حتی وقتی اعلام شد که خوک‌ها از این پس یک ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمی‌خیزند، کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری یونجه و غله، ذخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود، اما آسیاب بادی همه را جبران می‌کرد. پس از برداشت خرمن چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر میکردند حتی یک وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت کشیدند. باکسر حتی شب بیرون میآمد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خود را صرف کار میکرد. حیوانات در لحظات فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می رفتند، استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می کردند و از اینکه موفق شدند چنین بنایی با عظمتی بسازند در شگفت می شدند. فقط بنجامین بود که در مورد آسیاب بادی شور و شعف به خود نشان نمی داد و طبق معمول با طرز اسرارآمیزی می گفت: خرها عمر طولانی دارند. ماه نوامبر با باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد، چون امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره شبی باد چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از پی تکان خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد. مرغ‌ها وحشت زده از خواب پریدند، چون همه صدای تفنگ را در خواب شنیده بودند، و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند دیدند که پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل تربچه از ریشه در آمده است، و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد از فرط نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند. آسیاب بادی ویران شده بود. همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به قدم آهسته حرکت می‌کرد پیشاپیش همه می‌دوید. ثمره تمام زحماتشان با خاک یکسان شده بود. سنگ‌هایی که با رنج شکسته بودند و هم کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. با حالتی ماتم زده به قطعات سنگ‌های پراکنده خیره شده بودند. ناپلئون ساکت قدم می‌زد و گاه زمین را بو می‌کشید. دمش به نشانه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکان می‌خورد. ناگهان گویی به نتیجه رسیده باشد ایستاد و گفت: رفقا، می‌دانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته می‌شناسید؟ سنوبال. و ناگهان با غرش رعداسا ادامه داد: سنوبال این کار را کرده است. این خائن صرفاً به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام روی از اخراج شرم‌آورش در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است. رفقا، همین الان و در همین محل من حکم اعدام سنوبال را صادر و اعلام می‌کنم. نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند، و یک کیلو سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد. حیوانات از اینکه موجودی حتی سنوبال میتواند تا این پای بزهکار باشد سخت متأثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نحو او را دستگیر سازند. تقریبا بلا فاصله رد پای خوکی در چمن پیدا شد. رد پا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی می شد. ناپلئون رد پا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای سنوبال است و گفت محتملا از سمت مزرعه فاکسود آمده است. ناپلئون پس از امتحان رد پا فریاد کشید: رفقا، دیگر جای درنگ نیست، باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سراسر زمستان اهم از اینکه آفتابی باشد یا بارانی می سازیم تا به این خائن بدتینت بیاموزیم که به آسانی نمی توان کار ما را خونسا ساخت. رفقا به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییر راه یابد و برنامه باید در سر موعد تمام شود. رفقا به پیش، زنده باد آسیاب بادی، پاینده باد قلعه حیوانات.